یک شنبه 28 شهریور 1400 استاد رضاییان کلاس عرفان اسلامی نیم سال اول جلسه دوم گروه 1 سطح 3 کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علاوائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه وردک تو او تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة أبيها بالها بنيها سر المستودع فيها بعدد ما حاتم هي الملك. اللهم صل على علي ابن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق العرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. نسأل ربنا بركة مع أهل بيتشون ست صلوات هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب یه خلاصه از جلسه قبل میفهمید که دوستان از رو جزوه هرچی نوشتید بگید. نیم چی گفتیم جلسه قبل. نه برای دوره دیگه، خاطر دیگه برای دوره مباحث عرض میکنم. کمک کنید دوستان هرچی نوشتید نکته نکته بگی. از تفاوت فلسفه و عرفان گفتیم، تفاوت فلسفه و عرفان هم کردیم. یکی کاوش عقلی برای رسیدن به حقیقت، یکی با شهود میخواد به با حلیفزوری میخواد به حقیقت برسه، درسته؟ یکی موضوعش رو موجود قرار میده از اون جهت که موجود است، فلسفه موضوعش موجوده صحبت، اما عرفان از اول موضوعش حق و تجلیات حقه، از اول موضوعش حق و تجلیات حقه، یعنی رو موضوع خاص، یعنی موجود رو، حقیقت موجود رو مورد مطالعه قرار میده و چون ما حقیقت هستی رو خدا رو قائل میدانم برای همین همون رو موضوع هم و دقیق بکنم یا چرا اینطوری که یکا وقتی شما با علم اصولی میخوایی به خدا برسی از ممکن رو بگید واجب و یادتونه ممتنع و امتناع و نور و تسلسل و چی و چی تا برسیم به خدا میرسید، به هر قرد صفات هم میرسید، اما با علم اصولیه واسطه. اما با علم اصولی چی بود؟ مثال علم اصولی رو بتونه
گرسنه.
احسن، ازش میپرسی گرسنته یا نه؟ اگه بگی بذار فکر کنم ببینم گرسنمه یا نه، توبیخش میکنم، میگه اینم فکر کردن میخوام. گفتیم علم حضوری توجه کردنیه، یافتنیه، درست شو؟ یافتنیه، با تزکیه آدم این توجهش بالا میره، اون وقت واقعیت رو درک میکنه. حالا شما فرض کنید عرفان، وقتی میگیم عرفان عملی، عرفان عملی یعنی چی؟ شریعت، طریقت، برسه به حقیقت. شریعت، طریقت، حقیقت. خب وقتی با علم حضوری، با من این حواس اینجا باشه، وقتی با علم حضوری با تزکیه به حقیقت رسید، دقت کنید او علمش به چی تعلق میگیره؟ مستقیماً عارف رو میگن. علمش به چی تعلق میگه؟ چی رو میابد؟ حقیقت تو احسن مستقیم هم میره سر سفره حقیقت. تا تزکیه و توجه نکنه اصلا علم حضوریش کار نمیکنه. وقتی این به این بعد رسید، تازه به حقیقت، وقتی به حقیقت رسید، خب در مورد حقیقت صحبت میکنه دیگه. برای همین تفاوته. فیلسوف میشینه فکر میکنه، استدلال میاره، درست؟ تا برسه آقا این موجودیست، علم حصولی رو بیاره به علم حضوری برگردونه، استدلال بیاره، بدیهیات رو بشینه پشت هم، واجب، ممکن، ممتنع، امتناع، دور و تسلسل، تا برسه به خدا و صفات خدا و تازه بیاد اونا رو حل کنه. اما عرف و عارف تزکیه میکنه این باطنش که پاک شد، تازه حقیقت را میابد، پس در مورد او صحبت میکنه. گفتیم اینجا دیگه میشه فرق بینه عرفان
نظری و عرفان عرفان عملی باید تزکیه بکنه، یعنی از راه شریعتش، طریقتش تا به حقیقت برسید. اما عرفان نظری میاد این حقیقت را بازگویی، تبیین، توصیف میکنند. استدلال نمیاد. جای استدلال نیست از این جهت. دروغ رو بازگویی. اگر هم استدلال میاره به تبع اوه، به تبع جایگاه است که داره صحبت. لذا ما حواستون کنش من عرفان نظری صحبت. عرفان عملی استاد اخلاق بخواد، استاد سیر سلوک. چی بعد نمیشن بگید؟ شریعت، طریقت، حقیقت. حقیقت، بازگویی، تبیین، توصیف. یه ماژیکش خوده با خط ما سازگاری نداشت. از ذهن رو اینجا همینجا داشته باشید. میشه گفت عملا جریان شریعت هم برای این آمده. جریان شریعت آمده ما طی طریق کنیم دیگه. حالا درسته عمده مثل من تعطیلن، یعنی اصلا به این وادی کاری ندارن، ولی خب شریعت برای چی آمده؟ برای اینکه راه رو نشون بده من برم دیگه، برم رسیدن آمده دیگه. مثل این میماند که آهن آدم فقه مثلا اینا میگه، برای کتاب میگه، برای عمل یه اون فقه اصلا آمده بود تا عمل مکلف رو درست کنه. اگه من میگم و عمل نمی کنم، میگم بابا اصلا مثل این که رب عامل انقد قتل و جهلو، چرا قد جهلش میکشی؟ میگه خب اون علم آمده بود تا تو رو پیش ببره، تو علمو داری خلافش عمل میکنی. لذا اساس شریعت آمده بود برای طی طریق دیگه. خود شریعت همون راه رو ده، شریعت یه راهه، داره راه رو نشون میده. فقط من باید اینو طی طریق بکنم، یعنی خودم بپیمای. طریقیت طریق داشته باشه یعنی چی؟ پیمایش. ما شریعتمون جدا الان داریم، طریقتمون یه چیزه. نه، طریقت باید بر اساس شریعت باشه، من طی طریق بکنم. درست شد؟ اینه مشکل ما. یعنی ما شریعت رو جدا گرفتیم، طریقت و سلوک عملیمون، راه روشمون یه چیز دیگه است. اساساً پس عرفان کار خاصی نمی‌کنه. عارف ببینید، حضرت مرحوم آیت الله بهجت، خود اساتیدشون، شاگردانشون، همه رو غریق رحمت بکنه. اونایی که گردن ما حق دارن و اونچه که داده خدا بهشون، به همه ما عنایت کنه. نسا روش صلوات بفرست. یه تمام عرفان عمل به دانسته هاست، یا به تعبیر دیگه انجام ترک محرمات، انجام واجبات. این تعابیرشونه. خب اینا چیه؟ همون شریعته. شریعت همون واجبات و محرمات. میگه تمام عرفان اینه. اونی که میدونی عمل کن. چی؟ واجبتو انجام بده، محرماتو ترک کن. وقت ما دنبال اینیم که اون چیزی که او رسیده از یه راه دیگه در بیاریم. یا برو ذکر بگو. بگو تا زمانی که گناه میکنی، تا زمانی که به اون مقدار از شریعت که میدانی عمل نمی کنی، دنباله ذکر میگردی؟ ذکر یعنی یاد او. وقتی او گفته از این راه بیا، اینا رو یاد من باش، تو یادش نمی کنی، میخوای با یه چیز دیگه یادش کنی، جواب نمیده. لذا پس همینه یکی از نکاتی که ما باید دقت بکنیم. الان بعضی ها تا عرفان و بعضی از اینها، حالا الان بهتر شده از قدیم، میزدن و مبارزه میکردن، مالی که نمیدونست چیه عرفان عملی. یعنی همون شریعت به معنای خاص. منتها هرچی جلوتر میره به شریعت پایبندتر میشود. یعنی چی؟ یعنی برای کسی که طی طریق میکنه دیگه نافله. و بعضی از اینا مثل عموم نیست که بگه حالا شد شد، نشدم نشد. برای خودش چی داره اونها رو مثل یک امر واجب، اونها رو برای کسی که طریق رو داره طی میکنه، برای خودش یک نوعی واجب میشموره.
یا الزام برای خودش داره. خیلی حرف مثل اون عارف بزرگ یادم نیست مثل عاشق رجب‌علی خیاطی یا کی دیگه است، مثلا نماز شبش قضا شد منتظر بود مثلا بلایی بیاد در روز که جبران مثلا اون معافات اینه، اینقدر برای او سنگین. حال برای ما نماز صبح بونه با تیمم شد اشکال نداره، حالا بی تیمم هم شد اشکال نداره، قضاش هم شد تازه چه بهتر دیگه، با خیال راحت بگی. بعضی وقتا تو قطار میگن آقا دلمون نمیچسبه برسیم اونجا بعد وضو بگیریم بعد نماز بخونیم، یا حالا آدم خواب میماند و امثال این. حالا این نسبته، یعنی او کسی که داره طی طریق میکنه حواسش هست که میخواد وصول به حقیقت پیدا بکنه، شریعت هم برای این آمده، ولی امثال من که حواسشون نیست چون اصلا این رو طریق نمیبینیم، ما اینجا رو مقصد میبینیم، چون مقصد میبینیم اصلا طریق نیاز نداریم. آدم طریق برای چی میخواد؟ برای مقصد میخواد. وقتی من همینجا رو مقصد حساب میکنم خب طی طریقم نمی کنم. من تا زمانی که میگم برای مردم امثال من کافیان دیگه دعا برای ظهور هم برای چی امام زمان بیاد؟ ما خودمون کارها رو انجام میدیم. ولی اگه ببینه طرف اینو طریق میبینه، لذا خیلی مهمه این جهت که من این شریعت رو خودش رو مطابق طریقت یعنی عین طریقت ببینم. واقعا الان نگاه بکنیم از مثلا عمده شاید از زمان طلبگی یا فضای عمومی خودمون رو، کشور خودمون و بقیه به شریعت نگاه میکنیم، مثل یک حاشیه ایست که گاهن ما بهش مراجعه هم میکنیم، ولی این باشه متن که من همه لحظاتمو با اون تطبیق بدم؟ نه. خب اگر این حقیقت آمده تا من رو به طریقت برساند، خب از عرفان غیر از مگه تفقه؟ نه. لذا اینکه تفقه در دین اگه کسی پیدا بکنه فرمود اون خیر کسی براش مثلا حاصل میشه، برای کسی است که بخواد با اون تیه طریق کنه، چون راه رو داره بهش نشون میده. خب پس اگه اینجا از صوفیه و بعضی از اینها شاخه ها میگن آقا این عارف عرفا اینجوری هم فلان هم بیسارن، اینا دیگه اون افرادی هن که تو حاشیه ها دارن میرن، یعنی طی شریعت طی طریق نمی کنن. عارفی که طی طریقتش عین شریعت باشه شما نمیتونی هیچ جا ازش کسی که متدینه یا متفقهه از او ایراد بگیره. چرا؟ چون تمام طریقتش باید عین چی باشه؟ شریعت باشه. لذا شما می‌بینید عابدترینه و زاهدترین اینها از لحاظ عمل به فقه متعبدترینن، به فقه متعبدترینن. ببینید وقتی اون جریان آیت الله بهجت با مرحوم ظاهراً آسد ابوالحسن دیگه مرجعشون بوده، وقتی پدر نامه می‌نویسه دیگه راضی نیستم به حواشی بپردازی و هیچ مستحبی رو انجام بدی و این چیزی که نقل میکنن از ایشون که بعضی وقت نوشته بودن برای پدرشون که ایشون با مرحوم قاضی میره با بعضی از این صوفیه و اینا میچرخه، ایشون پدر که نوشته بود، وقتی پیش مرجع خودش میبره، مرجع تقلید پیش آیت الله قاضی میبره، آیت الله قاضی میپرسه از کی تقلید میکنه، میگه اسد ابوالحسن. فتوای اسد ابوالحسن این بوده که اطاعت پدر و مادر واجبه، چون الان دیگه مشهور همه میگن ایزا حرام است، اطاعت واجب نیست، اگر عمل کنی باعث اذیت اونها بشی حرام است، اما اینکه اطاعت بکنی نه، اطاعت واجب نیست. اما فتوای اسد ابوالحسن این بوده که اطاعت واجب است، اطاعت پدر و مادر واجبه. وقتی این رو به مرحوم قاضی نشون میده، ایشون میگه خب تو طبق فتوای چی باید عمل کنی؟ مرجع. لذا ایشون میگفتن یکی از حالا شنیدم، اینو دیگه ندیدم، این جزء مسلمات تا این قبلش که از قصه‌هاش بود که اون فاصله ای که گرفتن از اونجا شاید بیشتر رشد میکردن اگر این اتفاق نمیافتاد، که گرچه اینم نبوده علل قاعده چون طبق خواست خدا عمل کردن جبران شده، ولی بالاخره هر جوری که یعنی میبینید حتی به اینجا که میرسه پایبندترین افرادی هن که طریقتشون طبق شریعت، حتی به جزئیات، حتی اونجایی که میلشون نیست. حتی اونجا که شاید به ظاهر اون ادله هم قبول نداشته باشن، که فتوای خود ایشون هم بعدن این بود، ایذای پدر و مادر حرام است، اطاعت واجب نیست. خب این رو خیلی باید التفات داشته باشیم. یعنی ما خیلی وقت خودمون دیگران میپرسن آقا این عرفان، میگیم عرفان ناب، عرفان امیرالمومنین دیگه، از امیرالمومنین کسی از این غیر از این راه که دیگه اصلا به عرفان غیر از خونه پیامبر اکرم که به عرفان نمیرسد، که قاب قوسین و عدنان میشه مقصد. قاب قوسین دوباره از درش رفت، این مدینهش پیامبر اکرم، قوس اون عدنا ورودش هم امیرالمومنین. خب شما میره ورود به امیرالمومنین میگه با طبق شریعت باشه دیگه، لذا هر که آمد این وسط غیر از این سلوک رو انتخاب کرد، حتی در سختی ها و دشواری ها، حتی در سختی ها و دشواری ها، وقتی اون برادر شکایت کرد به امیرالمومنین علیه السلام که برادرم دوری میکنه از خانواده و به سختی خودش رو انداخته و فلان و بیسار و اینا، میخواد به شما تأثیر کنه، ازت صداش میکنن و توبیخش میکنن که تو چرا اینطوری تارک دنیا شدی؟ میگه آقا شما خودتون امیرالمومنین، کفشتون این گونه است و لباس. میگه من امیرالمومنینم، این به خاطر این جایگاه منه. دقت بکنی جایگاه حاکم باید همسان پسترین از لحاظ مالی مکنت و مکنت مردم باشه، تو چرا این کار رو میکنی؟ آقا حتی توبیخ میکنه فرد. خب اون وادی معلومه، خب وادیه. همینجا سوال، اونهایی که میرن الان بعضی این مثل عرفان حلقه و ملقه و مثلا عرفان چی و کلیپس و مثلا امثال این عرفانهای به اصطلاح کاذب جدید، بعضی ها ادعا میکنن آقا ما چیزی میابیم. شما میگید آقا اینا دروغ است؟ میگم نه. اما دو تا نکته مهم اینه که چه چیزی را میابند، از چه راهی با چه قیمتی میابند و اینها براشون چه اثری دارد. دقت بکنید، شما ممکنه بگید من به یه مالی رسیدم، یا رسیدم با چی رسیده؟ با ربا رسید. خواه طرف با یه میلیارد به پول رسیده، معامله درست کرد. یکی به یه میلیارد رسیده، با هر دو یه میلیارد ندارن، چرا؟ اما این از چه راهی رسیده؟ چه اثری برای او دارد؟ اینش یعنی ممکنه یه چیزی برای او اثر معکوس هم حتی در نفسش ایجاد بکند، و تا چه سطحی هم رسیده. تا یه سطحی رو ممکنه اصلا طرف با یه سری از قرص هم یه چیزهایی ببینه، مثلا ممکنه تو مکانیزم سرش یه چیزهایی ایجاد بشه. حالا الان میگن بعضی از این اسمش نمیدونم نوروساینس ها و همسان اینه که نورون های مغز رو بررسی میکنن و اینها، مثلا با موادی ممکنه طرف مثلا یه چیزهایی هم ولو یه چیزهایی هم درک بکنه ولو معدود، اما مهم اینه که اونه تو چه سطحی درک میکنه، چه اثری براش داره. اینم مهم، چه اثری دارد. شریعت اگر یه جا هم واصل میشه، تا زمانی که اون تزکیه محقق نشده وصول محقق نمیشود. پس اگر اونجا یه چیزی رو طرف داره میبیند از حقیقت، بداند چون هنوز نفس آمادگیشو نداره، با یه چیزی اومدن با او، مثلا بفرمایید مثلا یه اتفاقی برای او رقم زدن به یه شکلی توی سطحی، البته اگر باشد او قطعا براش اثر معکوس داره. مثل اینی که من یه وقت غذا خوردم، استراحت کردم، ورزش کردم، توی حالت از سکونت و آرامش، خب یکم بغل دست من یه جنسی زده خیلی آرامه، هر دو آرامند، اما این کجا و گرفتی چی میخواهد کنم؟ این سکون قبل از طوفان است، این سکونی است بعدش نقصه. کسی که مرتب از مسکن استفاده میکنه، اگه مسکن ازش بگیری دوام نداره، بعد چیکار میکنه؟ موجب ضررش هم. حالا ممکنه تو یه سطحی بگی آقا ما رفتیم تو فلان جا مدیتیشن و بعضی از اینها، فرزن اگه رسیده باشن، تازه فرزن، بگی آقا ما یه چیزایی هم دیدیم در و دیوار مثلا یه جوری هن. مثلا ها حالا تسبیحو که شاید درک نکنن ولی یه جوری دیگه ببینن عالم رو. ما میگیم حتی اگر به اون سطح هم برسن، سوال این است از چه راهی تا چه سطحی با چه اثری. مثل این مسکنه، مثالی که عرض کردم، اینا حتما مرغوم میکنید و خیلی وقتا که میگم آ طرف ما حالا داره میگن الان زیادم شده، یا ما با مدیتیشن با این عرفان فلان داریم یه چیزایی رو، بله قدرت روح مرتضای اندی بیش از اونا کار میکنن. معلومی با یه خورما چند روز چند ماه چقدر سر میکنن، یه دفعه یه قطار رو نگه داره. قدرت روح بالاست، اما قدرت روح به معنای این نیست که من به حقیقت واصل شدم. من اومدم از یه بعدم چیکار کردم؟ یه جوری تقویتش کردم که یه اثر خاص ازش حاصل میشه. دوستان بعضی دارن میرن تو شهود قیام بفهمیم برای حضرت عباس سلام الله علیه و آله.
کلاس شهود هست و بگیم شهود کازه یه داره تو شهود کازه
کله را خاموش کرده در چه باشه اون گرم چند تا خاموش کرده
این از اونها سابقه می‌بینید از عوامل کازه را مدام تو شهود می‌بینید به خاطر گرما. الان معلوم نیست آقا مثلا چی مشاهده می‌کنه در عالم شهود.
اون
یکی گرمش این بسید از ما معلوم کنید دارتی که خیلی مهمه که آقا ما با علم حضوری شریعت طریقت به حقیقت میرسیم. حالا اگه یکی ادعا کرد من یه چیزی دارم میبینم، اول که معلوم نیست چیه اون
حقیقت باشد،
پس این نسبت به این شهود کاذب اول معلوم نیست که تعامل معلوم نیست چی باشن؟ حقیقت باشه. دو، اگر باشه به فرض که چیزی باشه، از چه راهی تا چه سطحی با چه اثری. مثالی که عرض کردم، مثال همین مثل مسکن درد، مسکن درد خیلی مهم.
خب این سوال میشه این که عبادت شما خیلی هم میگم یعنی که چجوری ما عبادت میگم روزه میگم.
خب این عبادت نیست دیگه. بل اثر نداره دیگه، بستگی داره اونجا به این باشه. یه وقت میگه آقا مثل این میماند، یکی میگه آقا 70% 80% مراعات میکنه 20% خطا هم داره. یعنی چی؟ هم مقامش بر صحت، درست شد؟ یکی نه، یه نماز میخونه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، دزدی هم یه معلومه دیگه این، چون اهم و مهم داره، کیفیه دیگه. غیبت از لحاظ اهمیت، نماز از لحاظ اهمیت، خب این معلومه اون نمازی هم که میخوانه نماز نیست. درسته ما تو اصول میگیم ما صحیحی نیستیم، اهمی هستیم، یعنی ولو نمازی که الان منم حواسم نبود و تامل اجزای و شرایط نبود میگیم چیه؟ صلاتو. اما این صلات فقهیست، نه صلات طریقتی. صلات طریقتی اون صلاتیست که چکار کنه؟ احسنت. و اصل اون تو فقهه. فقه هم نگاه کنیم، ما میگیم شروط کمال داره، شروط صحت داره. یه مرتبه شه میگه آقا معاقب نیستی، دقت کنید خیلی اینجا خودش روشنه. فقها هم میگن اونجا چی نیستی؟ معذره. همونا میگن این ولی بسط نون و آب، این برای کمال. اونجا فقها هم میگن دیگه، وقتی میگن معذره این چی؟ این فقط صفت در این که بقام تو گفتی منم انجام دادم، چوب نمیخوری، درست شد؟ اما اثر که بفرمایید که قربان کل تقیین برات حاصل نمیشه. لذا اونجا هم واقعا اگه با دید عرفانی به اون بگید نماز نگاه کنیم، اون عملا نماز نیست. یعنی مجموع این آدمی که 50% دروغه، 50% نماز و چی و چی و زکاتش هم شاید بده، این عملا اون ایمانه توش نیست، 50-50 است. لذا این نسبت تو اون هست. لذا عرفان باطن شریعته، اینطوری بگیم شاید این تعبیر بهتره، عرفان باطن شریعت. جان خواهش
الان بعضی هستن سای محل ما پس طرف مشکل مردم حل میکنه اما از یه جا دیگه روز با انجامی در ارتباط.
بله بله
ولی مشکل مردم حل میکنه، مریضی رو خوب بکنه.
بله بله
خوشده رو پیدا میکنه.
یک کنید اینا هم البته
چون نمیخواد خوب بشه، مریضیش میخواد خوب بشه، این هم خواهد گمشدهش پیدا بشه.
بله همین عرضم همین بود، اینا رو نوشتم چی؟ از چه راهی تا چه سطحی با چه
اثری.
حالا ما به ظاهر اون اثر رو میبینیم. مثلا عرض میکنم اگر فرض بکنیم، من الان نمیگم، ممکنه استفاده حتی از بعضی از موجودات مثل اجنه خوب و بد داشته باشه، حتی ممکنه یکی مجوزم ملک موکلم داشته باشد دارم اولیا مثلا. خب اما اگه فرض بکنیم که راه او ایکس درست نیست، ایکس درست، حالا یکی رفته از این راه، فرض بکنیم این راه فلانی درست نیست، اونو بعد از شریعت در بیاریم دیگه، از شریعت داریم راهش درسته درست. اگر از این دید نگاه بکنیم این ممکنه خوب شده باشه، ممکنه بچهش هم پیدا شده باشه، اما با این دید نگاه بکنید خب خدا چرا نباید به این راه راضی باشد؟ فرض کردیم این راه نادرست، فرض کردیم دیگه که هست دیگه، الان هم هست بعضی از این راه های نادرست هست، خبرم فرضاً میدن درست؟ چرا از این راه وقتی یا این اثره چرا نباید به این راضی باشد؟ در چه فرضی است؟ در اون فرضی است که خدا بر این فرض میماند که برای او یه مصلحت دیگری بوده، با این کار از آن باز مانده. مثلا این بنا بود بیماری، مثلا عرض میکنم با این بیماری 1 سال درگیر باشد، 2 سال درگیر باشد، در عوض از فلان موقعیت که او رو به مهلکه دنیوی و اخروی مینداخت دور بشه درست؟ حالا این رو دقت بکنید، مثال عرض میکنم، این دیدم الان سندش آدم نیست. وقتی یزید علیه لعن الله فرستاد دنبال مختار که بره کربلا، یه نقل تاریخی، البته سندش رو میگم نه البته سند یادم نیست، سند روایی یا تاریخی باشه، با همسرش بالای بوم وایساده بود مختار، یک 2 قدم رفت عقب، زنش بهش گفت میفتی. این یاد فرمایش افتاده بود که اگه با نسوان مثلا مشورت کردی خلافش عمل کن. این گفت میفتی، این خلافش عمل کرد، رفت افتاد، پا شکست. وقتی مأمور یزید آمد خیال کردن که او نمیخواد بره کربلا، بعد وارسی کرد دید نه واقعا پا شکسته. خب این باز ما دقت بکنید، حالا اینجا دقت بکنید، اگر او از یه راه دیگری رفته بود و این اتفاق براش، اگر این نقل درست باشه مثلا، نمی افتاد، بعد چی می شد؟ به کربلا مجبور می شد مثلا، میگم حالا همینو مسئله. یعنی شما توی مکانیسمی من خیال میکنم الان به اثر مطلوبم رسیدم، اما مگر می شود من مهربانتر از خدا باشم، من عالمتر از خدا باشم؟ خدا میگه این راه در حق تو صحیح نیست. من میام آقا من انجام دادم خوبم شد، بیماری مثلا دیگه حواسم نیست که بابا درست این بیماری خوب شد، اما چه بسا با این بیماری برامون اصلا گناهان من پاک بشه. دقت کنید، حالا اونم اصلا بزنید می فرضه درست، برامون من اصلا گناهان پاک بشه، من رفتم خودم این اسباب از خودم گرفتم، این احتمال دیگه درسته یا نه؟ یا در مورد این بچه فراوان شده افراد مثلا بله دعا گفتن بکنید، در دعاتونم استقامت داشته باشید، ولی بعد دیدید از و جز میکنن دیگه، به در و دیوار میزنن. ندیدید یا نشنید؟ ما دیدیم، هم شنیدیم هم دیدیم. وقتی از و جز کرد پسردار نمیشد، پسردار شد، اما نقصش الان، یعنی حتی الان مراقبت بکنن، یعنی حتی به اون خواستش که نرسید هیچ، اینی که آدم بچهشو بذاره ولو بچه‌ای که دچار نعلولیت بذاره تو پرورش که خودش یه زجر بزرگتر، یعنی ما نمیدانیم. وقتی خدا میگه این راه نه، ما میگیم آقا این راه داره جواب میده، تو چرا باید خلافش؟ خب باید اون موقع این سوال رو بپرسم، مگه من از خودم نسبت به خودم مهربانترم تا خدا نسبت به من؟ مگه نگفت ارحم و بی من ابی و امی و نفسی، دعای بعد از نماز جعفر تیام، ارحم و بی من ابی و امی و نفسی، از خودم به خودم مهربانتر. خب من دیگه کاسه داختن از آش، میگه این راه نرو تو، گرفتی چی میخوام بگم؟ میاد اینجا رسیدن و این دیدن برای تو اصلا خوب نیست، بلکه مانع توه، بلو به فرض اصلا ببینی، بلو یه کاری بکنی تو الان مثل چشم سرت باز بشه به فرض، ولی این برای تو خوب نیست. چرا؟ چون تو هنوز ظرفیتشو پیدا، اون دیدنی خوبه که بعد از دیدن دوباره تو رو پیش ببره، توی که هنوز ظرف وجودت آماده نشده، این دیدن فقط چیه؟ مخل رشده تو. شو این نسبت هست. یه صلوات بفرستیم، فکر کنم 3-4 دقیقه بیشتر تا اذان نیست، خدمت شما باشه. با آماس